بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف الهی یه ایستگاه دیگه از سفرمون رو که مقصدش بازگشت به زن بودن رو هست رو با هم همراه میشیم. 11 ایستگاه. انشالله که برکت باشه برای هممون اون آگاهی که تو این کلام و این ایستگاه نهفته است. یه نفس آرام و عمیق بکش و نیت نورخواری بکن تا نور این کلام و این سفر برای تو جاری بشه. با هم همراه شدیم این سفر رو به سمت زن بودن. بحران بانو رو ازش عبور کردیم و در حال ترمیم این بحران هستیم. مورد اولی که کتاب پیشنهاد کرده عبادت بود. عبادت منظورش اتصال تو به جریان هستیه. جریان حیات بخش هستی. و نه لزومن و صرفن فقط برای مکمل مردت، بلکه توی مجموعه ای رو به عهده گرفتی که شارژ بدی بهشون. به عنوان زن وقتی تو یک خانواده قرار میگیری، حتی به عنوان دختر کوچولوی اون خانواده، تا نهایت مادر بزرگ اون خانواده، با اتصالت و پر بودن مخزن عشقت و مخزن اتصالت با هستی، رسالتت رو که جاری کردن عشق تو اطرافیانت هست به عهده میگیری. دومین موضوع سکوت بود. اینکه تو کلامت رو، ذهنت رو از زوائد بشوری، از گذشته مرده پاک کنی و زینتش بدی به لحن آرام بخش که قابل شنیدن باشه، قابل حس کردن باشه، طرفت رو فراری نده. مثلا یه مطلبی رو من بهش اشاره کنم. این کتاب لزومن داره هر مبحثی رو که پیگیری میکنه، روشن میکنه، دربارش صحبت میکنه، فقط و فقط نقطه مقابل شما رو، مکمل شما یا مرد عنوان میکنه، ولی ما قصدمون اینه که رسالتمون رو تو هستی به دست بیاریم و شخصی سازی نشه این قضیه. هدف من این نباشه که فقط بخوام برخورد یک طرفم رو درست کنم. ما با یه مجموعه در تماس هستیم. حتی وقتی خیلی کوتاه سوار یه اسنپ میشی یا خیلی کوتاه از یه مغازه میخوای خرید کنی، اگر تو قالب واقعی زنانت باشی و اتصالت درست باشه، اونجا تو میتونی یه منبع شارژ کردن باشی. پس فقط من زوم نکنم روی این قضیه، چون کتاب داره مثالهاشو و بیانش رو فقط با مکمل مرد تو توضیح میده، تو این تو ذهنت نباشه که من فقط میخوام شخص روبروم رو راضی نگه دارم یا فقط به خاطر اون دارم این مسیر رو ازش عبور میکنم. ما میخوایم به شکل واقعی خودمون برگردیم. صفحه 92 کتاب یه تیتر خیلی مهم، میخوایم وارد یه مبحث خیلی مهم بشیم با جنبه های چندگانه، عشق یا قدرت. دو تا موضوعی که متقابل هم دیگه هستن. اصلا قدرت چیه و من کجاها دارم این قدرتم رو به رخ میکشم یا دارم ازش استفاده میکنم؟ نه لزوم من فقط برای مکمل مردم، برای هر کسی که باهاش در برخورد هستم. هر جایی که چه از لحاظ اخلاقی، چه رفتاری، چه صفتی، من پسوند تر رو با خودم دنبال کنم، بهتر میفهمم، ماهرترم، زودتر انجام میدم، تمیزتر این کار رو انجام میدم، من بیشتر متوجهم، من بیشتر حواسم هست، من ارتباط بهتری برقرار کردم، من جواب بهتری دادم، کار من باعث شد آبرومون حفظ بشه. ببین، جایی که فقط تو خودت رو تو جایگاه تشخیص و اجرا قرار بدی، مهمتر قرار بدی، مانع دریافت عشق میشی برای خودت. چون هر خدمتی فرصتی برای عشق. این که من تو جایگاهی بشینم که فکر کنم بهتر از همسرم، بهتر از بچم، بهتر از خانوادم دارم کار رو انجام میدم، خب مسلما اونایی که من مورد انتقاد قرارشون دادم یا با رفتار و حالتم به ایشون این رو منتقل کردم که کارشون رو نمیپسندم، اونا کنار میکشن. و یا اگر تایمی هم من کار رو بهشون محول کنم، از ترس انتقاد ما کار به خوبی انجام نمیشه و یا حتی قبولش نمیکنم. ببینید، ما حتی تو قانون آفرینش هم همین شکله. وقتی من ذهنم رو متمرکز میکنم روی یه راه حل، یه شخص، یه مسیر، یه وسیله، یه مکان، اون بی نهایت امکان اتفاق تو زندگیم رو حذف میکنم و خیلی راحت کائنات میکشه کنار. اگه تو بهتر میزنی بگیر و بزن. بقیه خانواده، بقیه افرادی هم که با تو در تماس هستن همین حرف رو دارن وقتی مورد انتقاد قرار میگیرن. بعد این ایگوی بهتر رو، این پسوند تر رو بذاری کنار و تو مجموعه‌ای که قرار میگیری، چه کادر اداریه، چه یه سفر، یه پیکنیک، تو هر جایی که قرار گرفتی بعد اجازه خدمت و عشق دادن رو به بقیه بدی. مهمترینش تو خانواده خودته، از بچه 3-4 ساله تا مادر بزرگ پدر بزرگ که احتمال داره با اون خانواده باشن، بعد بهشون فرصت خدمت داد تا بتونن اینجوری عشقشون رو ابراز کنن. حتی وقتی برای بچت این حس رو داره که درس داره یا حالا کوچولو نمیتونه و مانع خدمتش میشی، تو فرصت رو از اون میگیری، تو جایگاه قدرت نشستی که من از توی که مثلا درس داری، از توی که کوچولوی قدرتمندترم و نیازی به خدمت تو ندارم. هر کسی در توان خودش قدرت این رو داره که تو این چرخه همکاری وارد بشه و یه خدمتی بکنه. اگر من قضاوتش نکنم که تو کوچولوی کثیف میکنی، میریزی، اذیت میشی، میسوزی، یا شما مسنی نمیتونی، برات خوب نیست، این کلمات رو داره ایگوی من در قبال بقیه به کار میبره، آخه این پایان کار، این منی که تو قدرت نشستم و دارم فرصت رو از بقیه میگیرم، چی دارم؟ یه آدم خسته که در رو روی تمام دست هایی که میخواد به یه شکلی عشق رو بهش بده بسته است و در مقابل اونم من اصلا حواسم نیست که من فرصت رو از اونا گرفتم. پایان کار من متوقعم که من یه تنه کار رو کردم، هیچ کس کمک نکرد و هیچ کس هم من رو درک نمی کنه، در حال که حواسمون نیست اشتباه منم که فرصت عشق ندادم، دریافتش نکردم و الان حق طلبکاری ندارم. با این شکل فکر کردن و عمل کردن چند تا پیامد ناهمسو برای خود من داره. یکی این که خب من فرصت مهر ورزی دیگران رو ازشون سلب کردم و مخزن خودم خالی شده. دوم این که دیگران رو مورد انتقاد قرار میدم. به هر حال وقتی من فکر میکنم هر عمل من، فکر من، تشخیص من پسوند تر داره، یعنی من دارم به طرف مقابلم این رو انتقال میکنم که تو ضعیفتر عمل میکنی. در حالی که بچه ها وقتی نگاه کنید، هر کدوم ما یه آگاهی، دانایی، دانش، توانایی، مهارت محدود داریم. اون چیزی که من فکر میکنم دیگه آخرشه، خیلی کاری قشنگی شده و درخشیده، این فقط یک شکل ساده از بی نهایت شکل یک اتفاقی که من با وسع کمم، ذهن کوچیکم تونستم رقمش بزنم. مورد دیگه که بر من اتفاق میفته، وقتی من این حجم وضعیت کار و خدمت رو به عهده میگیرم، احساس میکنم عدالت برقرار نیست و از طرف دیگه چون فکر میکنم که من بهتر عمل میکنم، شروع میکنم که دیگران رو مورد انتقاد قرار بدم. یکی به خاطر اینکه کمکاری کردن و من نگاه نمی کنم کجا من سد شدم که نذاشتم تو نقش خودشون وظیفه‌شون رو انجام بدن و نگاه کنم به انتقادی که دارم به عمل طرف انجام میدم. به هر حال به خاطر این دو تا زمین فکری اشتباه که در من به وجود میاد، من شروع میکنم به ایراد گرفتن، شروع میکنم به غر زدن، شروع میکنم به انتقاد کردن. این خودش یه شکل مبارزه کردنه و به مبارزه طلبیدنه. وقتی من دارم انتقاد میکنم، طرف مقابلم حتما گارد میگیره، حتما از خودش دفاع میکنه. و اگه من از قدرت سکوت خودم نتونم به شکل خوبی استفاده کنم، از لحن آرام خودم نتونم استفاده کنم، اون وقت شمشیرم تیزتر میشه و صدمات بیشتری خواهم زد. اونجاست که من از مرکز زنانگی خودم جدا میشم و میرم تو قسمت مردانگی خودم. صفحه 95 کتاب غلاف کردن شمشیر، گوش کن. یکی از دشوارترین شیوه ها برای بست جنبه بانو سکوت کردن در وضعیت های پرتنش است، خصوصا وقتی که بسیاری از غرایز جنگجویانه او را تحت فشار قرار می دهند که به طرزی تهاجمی و جسورانه مداخله کند. من از مرکز زنانگیم جدا میشم، با قسمت مبارز جنگجو و مردانم متصل میشم و از اونجا که من منبع هر چیزی هستم، چه صفات خوب و آرامش بخش، چه صفات و اخلاقیات و کلامی که تنش‌ساست، میرم رو قسمت مهار نشدنی، رک‌گویی، زخم زبون زدن و چیزایی که طرفم رو میشکنه. این قسمت رو گوش کن. اکثر زنان دارای این حس غریزی و فاقد ظرافتند و دقیقا می دانند وقتی مردی عصبانی است چگونه غرور مردانه او را جریحه دار کنند. اما برعکس این، وقتی اینکه تو به سکوت خودت و آرامش خودت رجوع کنی، اتصال با مرکز زنانت برقرار کنی، وقتی زنی آگاهانه از بکار بردن این کشنده ترین حرب خودداری می کند، مرد آن را می فهمد. به ویژه مردانی که در اشتباهند، در نهان از این امر سپاسگزاری می کند. بچه ها، مرد و زن و بچه پیر و جوان نداره. وقتی تو به عنوان یه منبع آرام بخش تو هستی، وجود داری، وقتی خودت رو به این مرکز وصل میکنی، کلامت آرامش بخش میشه، نگاهت، نفست، و این باعث میشه طرفت حتی اگر در اشتباه هم هست، اون گارد دفاع رو، اون ذره رو زمین بندازه و با صلح بیاد جلو، حرفت رو بفهمه. یادتون باشه تو قسمت قبل گفتیم وقتی من میخوام به زور کسی رو نصیحت کنم، به زور حرفم رو به کرسی بنشونم و به زور بفهمونم که الان من این حس رو دارم، دقیقاً مثل بازار مسگرا میشه، صدا به صدا نمیرسه، چه برسه اینکه صدا بخواد به ذهن و به قلب بشینه. این فن به درد خانومی میخوره که واقعا قصد این رو داشته باشه که از حالت جنگجو به سمت بانو برگرده، چون که تو این شرایط وقتی تنش هست و من حواسم نیست که عامل تنش خودم بودم که فرصت خدمت رو گرفتم، فرصت تعامل رو گرفتم، فرصت برخورد عادلانه تو مجموعی که هستم رو گرفتم و دارم انتقاد میکنم، تو این حالت تنش من باید بتونم که برگردم، کنترل افکار داشته باشم، صبوری داشته باشم و تو این موقعیت صدای خودم رو پایین بیارم. شاید برای زن جنگجو این به عنوان بزدلی حساب بشه، این صبر، این سازش برش بزدلی حساب بشه، ولی در از این یکی از بالاترین قدرت هایی که مخصوص زنه، مخصوص بانوست. این سازش کاملا تو تیپ مادر و تیپ بانو، به خصوص تو جامعه سنتی، تو زندگی سنتی، خانواده سنتی، کاملا کاربرد داشته و یکی از عامل‌های دوام زندگی بوده. ولی کتاب صفحه 96 میگه این سازش در زن جنگجو فقط به بازار کار منتقل شده. برات میخونمش، با دقت گوش کن. زن امروزی به راستی آموخته است تا در داد و ستد زبانش را گاز بگیرد. او نمیخواهد دستی را که به وی قضا میدهد قطع کند. دستی که پیشتر متعلق به مردش بوده است، ولی اکنون به رئیسش، مرد یا زن، تعلق دارد. در واقع احترامی را که زنان در گذشته برای همسران و دلدادگانشان قائل بودند، اکنون به افراد متعددی انتقال دادند که از لحاظ حرفه‌ای در بازار کار مورد تحسینشان هستند. در حوزه کاری زنان به این نتیجه رسیدند که با احترام گذاشتن به دیگران خود آنها نیز متقابلا پاداش می گیرند. این موضوع در زمینه عشق نیز صادق است، ولی متاسفانه امروز آن را تحت عناوین تمکین کردن از مرد گناهی مرگبار، خیانت به جنبش زنان و در نهایت منتها به بی احترامی به زن تلقی می کنند. خیلی جالبه، میگه اون سازشی که بانوی سنتی تو زندگیش داشته الان یه ابزاری شده که زن بتونه تو بازار کار ازش استفاده کنه و بتونه تو معاملاتش، تو دریافتهاش پاداش بگیره. ولی همین عمل رو فمینیسم برای زن خیلی زشت تو زندگی، تو قالب ازدواج تعریف کرده و گفته وقتی تو حالت سازش قرار میگیری و برای دست دهنده به زندگیت که همسرت سکوت، احترام، صدای پایین رو به کار میبری، این به معنی تمکین کردنه و برای زن بی ارزشی میاره. متاسفانه این معنی برای زن جنگجو درونش و به خصوص تو ناخودآگاهش نشسته، چون اولین چیزی که زن جنگجو باید ازش عبور کنه این که باید به سازش برسه، بعد صبوری رو بیاره و بعد قدرت بانو رو در سکوت و احترام به مخاطب به کار ببره. چیزیه که بسیار برای زن جنگجو سخته و وقتی هم میخواد شروعش کنه احساس بیارزشی میکنه. وقتی میخوای به زنانگی برگردی، به قسمت بانو برگردی، بعد مرد رو تو قسمت حامی نگه داری، نه به عنوان دشمن، نه مبارز و نه نقطه مقابلت، بلکه همراهت، یارت. و این یعنی این که تو بعد زره جنگجو رو باز کنی و تو بعض امور به حامیت نشون بدی که وابسته اون هستی، تا اون قسمتی رو که زندانی کردی از نوع دوستی، از مهربانی، از سازش درون تو بیدار بشه. یکم درکش برای زن جنگجو که با تهاجم و به دست آوردن قدرت و ابراز قدرت ارزش گرفته سخت. برای اینکه اینو بهتر درک کنیم، چه مردش چه زنش بعد این توجه داشته باشن که اون جایگاهی که بیرون از وجود خودشون، وجود روحانی خودشون به دست میارن، یعنی تو نقششون، هر پیشرفتی که بکنن فقط یه نقشه و زمانی که تو با مجموعه انسانی خودت در تماسی، با خانواده خودت، با گروه خودت در تماسی، نقش بعد بره کنار. این نقش خواه ناخواه وقتی تو به دوران بازنشستگی رسیدی، به پیری رسیدی و مجبور شدی واگذارش کنی، میره کنار. اگر تو نتونسته باشی تو حالت اصلی خودت، زنانگی خودت، مردانگی خودت زندگی کنی و رابطه پایدار داشته باشی، اون زمانی که نقش رو کنار میذاری یه خلأ خیلی عظیم تو رو فرا میگیره، چون تو با این نقش، این جایگاه، این قدرت، این منزلت، این پست، این سطح درآمد، اون مهارت که داری بهش مینازی احساس ارزش میکنی، در حالی که اصلا این پایه‌ای برای ارزشمندی نیست. ولی جامعه این رو برای ما بلاک ارزش قرار داده. اگر این ارزش بود، من تو تایم بازنشستگی و یا تایمی که مجبور میشم اون پست، اون جایگاه رو به کس دیگه بدم، احساس بی ارزشی نمی کنم. ولی به محض از دست دادن وجود من، دیگه چیزی برای اینکه ابراز کنه خودش رو نخواهد داشت. مولوی یه شعر خیلی قشنگ داره، من یه قسمتای از این رو میخونم، به این موضوع خیلی کمک میکنه که اون هنر، اون فن، اون رشته، رتبه، مهارتی که تو داری تو این نقش به دست میاری، هم فانیه، هم چیزیه که تو رو از اصلت دور میکنه. از جان گوش کن به پیام مولوی. هر یکی خاصیت خود را نمود، آن هنرها جمله بدبختی فزود، آن هنرها گردن ما را ببست، زان مناسب سرنگونساریم و پست، آن هنر فی جیدنا حبل المسد، روز مردن نیست زان فنها مدد، جز همان خاصیت آن خوش حواس که به شب بود چشم او سلطان شناس. آن هنرها جمله غول راه بود، غیر چشمی کوز شه آگاه بود. همه این فنها، مهارت ها، چیزایی که تو باش قدرت میگیری، جایگاه میگیری، ارزش میگیری، یه جایی غول راه توست، یه جایی غول و زنجیر تو گردن تو. اصلی ترین جاش اینه که تو از زنانگی خودت فاصله گرفتی، از ارتباط اتصال با جهان هستی فاصله میگیری، رسالت خودت که جاری کردن اون انرژی حیات تو وجود تمام اطرافیان فاصله میگیری، ارتباط اتصالت با بچت مصنوعیه، با همسرت، با مجموعه که درونش قرار میگیری، اون بانو رو رها کردی و به عنوان یه جنگجو هم همه کار رو به عهده میگیری، هم پایانش هیچ نتیجهی به دست نمیاری چون تو نقش های دیگه دخالت کردی، سهم دیگران رو به عهده گرفتی و جای پاداش حتی مجازات هم از کائنات داری، خستگیش هست، منبع مهر و عشقی که بعد از دیگران به واسطه خدمتشون دریافت میکردی این فرصت رو ازشون دریغ کردی و فرصت خودت رو برای بودن از خودت گرفتی. ببین، ما با یه قرار گرفتن توی یه جایگاه مصنوعی و دل بستن به یه ارزش و امکان و موقعیت مصنوعی، چقدر داریم وجود خودمون رو هدر میدیم. آن هنرها گردن ما را ببست، زان مناسب سرنگونساریم و پست. شاید الان که این مطلب رو شنیدی یکم قرار گرفتن تو پله سازش و سکوت و همراهی برات آسان‌تر بشه و به جای اینکه ازش بترسی، به جای اینکه فکر کنی بی ارزش میشی، این شکل ارزشتو از دست میدی، به یاد بیاری که خیر، این بازگشت به ارزش واقعی من، رسالت واقعی من تو جهان هستی. این قسمت از شعر مولوی رو که خوندم اشاره به همون دروغ بزرگ شماره 3 که موفقیت باعث افزایش جذابیت میشه داره، که دوباره این مطلب رو کتاب تو صفحه 99 تو موضوع عشق یا قدرت یادآوری کرده، دوباره بهش اشاره کرده و گفته وقتی زن تو حالت جنگجو قرار میگیره، وقتی میره سمت متمرکز شدن رو موفقیت به دست آوردن تو جامعه، وقت مجبوره بعض از قسمت‌های زنانش رو فراموش کنه، کنار بذاره، چون فعلا برای جنگ بعد از اینا عبور کنه تا یه جنگجوی واقعی باشه تو محیط کار. کتاب برای این موضوع یه مثال زده از بانویی که مشغله زیادی رو تو بازار تحمل می‌کرده. این که میگیم بازار صرفاً تجارت نیست، کار اداره هست، سایر مشاغل علمی، همه جور شغلی هست، این رو ما فقط بازار رو وام می‌کنیم، اشتباه برداشت نشه. بانوی رو مثال زده که تو جامعه مشغول کاریه که خیلی هم سرش رو شلوغ کرده، میگه تا جایی که به این مشغله میپرداخته مجبور بوده از آقایونی که پایین تر از سطحش هستن ارتباط بگیره و باشون همراه بشه، چون اینا سطحشون پایین تر بوده، درخواست کمتری داشتن و خودشون رو میتونستن تون فضای کوچیک باقی مونده از شلوغی زندگی اون بانو جا بدن. با یه آقای آشنا میشه که سهم بیشتری رو میطلبه چون رو خودش بیشتر کار کرده و یه جایگاه بالاتری داره. یکی از شبها رو مثال میزنه که بسیار خسته از مشغله کاریش میاد، همون لحظه که میاد خونه که حالا معاشقه با همسرش داشته باشه، مهر و مهوزی داشته باشن که خستگی روز از تنش برطرف بشه، خیلی ناباورانه میبینه که اون آقا به محض رسیدن این بانو به خونه قصد ترک کردن خونه رو داره. میدونید چرا این اتفاق میفته؟ برای اکثر ما هم پیش اومده وقتی خسته پرتنش میایم که به یه آغوش برسیم، به یه آرامش، به یه همراهی، به یه همدلی طرف فراریه. فکر میکنید چرا؟ چون من دقیقا از میدان جنگ اومدم، پر از تنشم، پر از ناآرامیم، پر از توقعم، پر از غر زدنم، ناکاملی ها، هیجان ها، یه شهوتی رو کرده من شهوت رو، حالا یا با غر زدن، سر و صدای زیاد، توقع زیاد، با اینا میخوام تخلیهش کنم. و این نه تنها مرد و هر کسی رو که با من در تماس باشه فراری میده. بعد اول به سکون رسید، بعد اول به آرامش رسید، بعد اول با نفس وصل شد به جریان زنده لحظه، تنش رو خالی کرد. ببینید چه جوری توصیفش کرده. برآشفتم، در گذشته فورا خشمم رو بروز میدادم. چطور جرأت میکرد؟ این داره به اشاره به این میکنه که اون آقا تصمیم گرفته از خونه بره بیرون، این خانوم برآشفته. میتوانستم فریاد بکشم و دعوای بزرگی راه بیندازم، ولی بحث هفته پیش درباره سکوت را به خاطر آوردم و تصمیم گرفتم برای تنوع هم که شده مطلقا حرفی نزنم. بازم میخونم، مطلقا حرفی نزنم. فقط نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آرام بگیرم، گویی مادر خود شده بودم و آن قسمت کودکانه خیش را که وقتی چیزی میخواهد و نمیتواند بگیرد گریه سر میدهد آرام میکردم. خیلی 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 مهم این مهارت تو مراقبه آشتی با کودک درون. شما باید این مهارت رو به دست آورده باشید که تنها حامیم خودمم، تنها نجات دهندم خودمم. این که من آشفته پرتنش میندازم دنبال این و اون که به من محبت کن، من الان حالم خرابه، چرا به من محبت نمی کنی؟ من دقیقا مثل کسی هم که خوردم زمین و دارم جیغ و داد میکنم، اجازه نمیدم کسی به من نزدیک بشه. من بعد اون جیغ و داد رو سکوت کنم، بعد با نفس‌های عمیق اون تنش و اون شهوت غر زدن و طلبکاری رو بیرون بریزم، با مراقبه کیمیاگری اون قسمت زیاد رو تبدیلش کنم تا اصلا کسی بتونه به من نزدیک بشه، بتونه من رو بفهمه. دنبالش رو گوش کن. اچ به طرز بسیار عجیب و غریب مرا نگاه کرد. فکر میکنم متعجب بود که چرا سرش داد نمیکشم. سپس از من پرسید آیا ناراحت شدم؟ نفس عمیق دیگری کشیدم و خیلی آهسته و با ملایمت به او گفتم که ناراحت نیستم. در آن لحظه آنقدر آرام گرفته بودم که گویی اصلا عصبانی نبودم. ببینید، من حامی خودم و من نجات دهنده خودم هم یعنی همین، یعنی که من که یک منبع عشقم و اتصالهای خاص به هستی دارم، کافی آرامش خودم رو حفظ کنم، در مرکز زنانگی خودم قرار بگیرم، بیام رو سکوت، مراقبه سکوت، اتصالها، کیمیاگریها، تا خیلی راحت به جای اینکه من نیازمند باشم تو جایگاه بخشش قرار بگیرم، انقدر پر بشم که میتونم ببخشم. ولی خیلی ناامید بودم، زیرا بی صبرانه انتظار می کشیدم مدتی را با او سپری بکنم و از اینکه او داشت موقع ورود من خارج می شد دلم گرفت. وقتی با لحن آرامی ناراحتیم را با او در میان گذاشتم، توانستم حالت صورتش را ببینم که صمیمی و مهرامیز شده گویی پاورچین پاورچین می رفت تا با شیر کوهستان دست و پنجه نرم کند، ولی به جای آن پرنده کوچک بهشتی روی شانه اش فرود آمده بود. به محض اینکه من پرتن تنش میام تو خونه یا تو خونه هستم منتظر همسرمم، اون شیر پرتنش رو همه ازش فرار میکنن. وقتی بیای رو قسمت حامی خودت، آرامش خودت رو به دست بیاری و اصل بشی به مرکز زنانگی خودت، اون وقته که میتونی درست طلب کنی، درست حرفت رو بزنی، با مکملت بتونی ارتباط درست رو برقرار کنی. امیدوارم از این تیکه متوجه شده باشین که چرا مکملتون رو، همسرتون رو، پارتنرتون رو یه جایی فراری میدین، یه جایی مجبور به سکوت میکنید. گوش کن. هیچ زنی نمیتواند در رابطه با مرد وقتی که تن به نبرد میدهد پیروز شود. ابراز آشکار خشم ماهیتا مبارزه جویانه است. ببین حتی این خشم تو اگر از این باشه که مثلا من تو محیط کارم کسی به آسیب زده، من لزوما از توی همسر دلگیر نیستم، خشمم از بیرونه، ولی وقتی تو قالب این خشم قرار میگیری مبارزه جویانه است و به احتمال قریب به یقین با پرخاشگری و ستیزه جویی، یک دندهی و یا رویگردانی پاسخ داده می شود. تا اینجا کتاب بحران بانو رو با استفاده از ویژگی‌های ذاتی بانو، اون نکته‌هایش که به کمک میاد رو مرور کرد، مثل عبادت و اتصالش، مثل سکوتش، مثل فرصت عشق دادن به دیگرانش، صبوریش، سازشش، نکته‌ها مربوط به بانو بود. از این قسمت چند تا از مهارت‌های دلبر رو میخواد وارد کنه و معتقده که اگر فقط از جنبه های بانو استفاده کنیم تبدیل میشیم به یک راهبه و زندگی سرد میشه. باید از هیجانات دلبر هم وارد زندگی کرد. صفحه 97 گوش کن. از طرفی زنی که بدون توجه به جنبه دلبرانه خیش تنها به بانوی خود روی می آورد، در واقع یک راهبه بیش نیست، زیرا غایت زنانگی باید هم جسم و هم روح را در بر گیرد. اگر بانو را نور سفید رنگی تصور کنیم، دلبر گرمی سرخ فام است، اولی الهام دهنده و دومی هیجان برانگیز است. اولین نکته ای که تو استفاده از مهارت دلبر اشاره کرده و این باز ممکنه به خوشایند زن جنگجو نباشه، اینه که دلبر برخلاف بانو کاری که داره انجام میده برای بیرون از خودش انجام میده. این قسمت رو گوش کن. اولین چیزی که درباره زن به عنوان دلبر می توانیم بگوییم این است که او متعلق به خودش نیست. به عبارت دیگر او زن زن نیست، بلکه زن مرد است. بنابراین زنی که مایل است جنبه دلبرانه خود را گسترش دهد، باید بیاموزد خود را با مرد تطبیق دهد، به نحوی که هم نظرات او و هم انتظارات خود را تحقق بخشد. این جنبه برای زن سنتی کاملا قابل اجرا بود، چون تماما در اختیار همسرش بود، تصمیم گیرنده او بود، خرجی رو او میداد، هدایت زندگی به عهده او بود، تصمیمات با او بود و مطابق سلیقه او لباس می پوشید، آرایش می کرد، مخارج زندگی اون نقطه هایی که مرد تشخیص می داد درست بود، تو اون زمینه می رفت. و الان زن جنگجو نه، صاحب تصمیم شده، چون خودش مستقل صاحب تشخیص و خرید و ارزیابی شده و استقلال خود کفاییش باعث شده که نه تنها حامیگری مرد رو نپذیره، بلکه اصلا نخواد که با اون شکل و قالب زن برای مرد بودن سازگاری داشته باشه. اما چه انکار کنیم، چه تو ضدیت با این موضوع در بیایم، یه قسمتی از زن، حتی اون قسمتی رو که فراموش کردیم یا حالا یه قسمتی تو وجودمون حبسش کردیم، وقتی عاشق میشه، وقتی متمایل میشه که با مکملش زندگی کنه، مایل وجودن، مایل که خوشنودش کنه، اون تمنیات و احتیاج درونی مرد رو به خودش ببینه و لذت میبره از اینکه بتونه طرفش رو هیجان زده کنه و خوشحال کنه. یک نفس آرام و عمیق بکش، چون میخوایم با هم جنبه های یکم متضادگونه دلبر رو با هم بررسی کنیم. صفحه 98 یک اثر هنری دلبر رو مقایسه کرده با بانو. میگه دلبر خودمداره، برعکس بانو که دگر مدار بود. بانو سعی میکنه که جلب توجه نکنه، صدا در مورد خودش از اطراف بلند نکنه، ولی دلبر خودکامه است، خودمداره، یعنی به نظر دیگران و صحبت که دربارش میشه و یا سر و صدایی که ایجاد میکنه اهمیت نمیده. خودمداریش تو این قسمت. ولی از طرف دیگه داره تمام تلاشش رو میکنه برای جلب نظر مکملش که اون الگویی رو که یک زن آرمانیه در ذهن مرد اون رو از همه نظر شکلی، رفتاری، آرایشی اون قالب رو به وجود بیاره. حتی ممکنه این شکل براش بازی باشه، با یه قسمت‌های از وجودش همخون نباشه، ولی این نقش رو چون از بیرون میبینه درخواستش هست دوست داره و از همه نظر، چه فیزیکی، چه احساسی، چه مالی، چه عاطفی، براش خوشاینده که این بازی رو تو جامعه به اجرا بذاره. چه اخلاقی، چه رفتاری، چه ظاهری، میخواد ایدئالی رو که تو ذهن مرده اون شکلی بشه. پس وقتی خوشحاله، وقتی نتیجه خوشایندش رو میگیره که بیرون توسط آقایون مورد پذیرش واقع بشه. این قسمت رو گوش کن. چنین به نظر میرسد که دلبر غالبا خود و زندگیش را فقط هنگام برقراری رابطه با مرد، آن هم به گونه عمیقا معنی دار و به بهترین وجه تجربه میکند. شاید این قضیه تو دل برای ما انکار بشه، به خصوص تو دل بر فیک ما، ولی اون شکلی که دل بر داره اجرا میکنه، آرایش میکنه، قسمت عمدهش اینه که بدید بیاد و به خصوص بدید آقایون بیاد. این قسمتی که ذاتن درون زن خلق شده و اصلا چیز بدی نیست. اینکه ما داریم انکارش میکنیم چون یکم به شکلی آرایش ها و اون ظاهر بیرون به شکل جیغ در اومده، رقابت ایجاد کرده، یکم ناامنی برای زندگی ها ایجاد کرده، شکل افراطی و ایگو گونش ظاهر شده، ولی شکل متعادل، شکلی که از محور زنانگی بلند بشه و از جریان خرد لحظه نشأت بگیره، آرامش بخش. خب پس دلبر از شکلی که از خودش میسازه، اون به قول کتاب اثر هنری که از خودش خلق میکنه، چه رفتاری، چه پوششی، چه آرایشی، دو تا هدف باید توش باشه. یکی این که تونسته باشه انتظار مرد رو برآورده کرده باشه، جلب توجه از طرف جنس مخالف داشته باشه. دوم این که تونسته باشه خودش رو هم تجربه کرده باشه تو اون شکلی که داره بازی میکنه، نتیجه‌ای که منظور نظرش بوده از جلب توجه، از پذیرش، از مورد تحسین قرار گرفتن رو به دست آورده باشه. یکم این جنبه‌های دلبر با زن جنگجوی ما همخونی نداره. زن جنگجو شاید که شکل ظاهری و اون آرایشی و پوششی رو در خودش تجربه کنه، ولی سازگاری با اینکه این پوشش خوشایند مرد مقابلش باشه یا مرد جامعه باشه براش مهم نیست، چون اصولا گفتیم که زن جنگجو تو ناخودآگاهش مرد براش یه دشمنه. ولی ببینید بچه ها، این قابل انکار نیست، مثل همون عبادت بانو، سکوت بانو، سازش بانو که به عنوان چیزایی داره معرفی میشه که در یک زن کامل باید وجود داشته باشه. جنبه های دلبر هم قسمتی از منه، قسمتی از یک زنه و نه نشونه ضعفه، نه نشونه جلفیه. و نباید حس پشتش رو هم انکار کرد که اونی که دلبره میگه من فقط برای خودم آرایش میکنم، من فقط برای خودم این تیپ رو میزنم. خیر، اگر تو دید قرار نگیره، مورد پسند واقع نشه، به خصوص از نظر جنس مخالف، اون اثر هنریش نتیجه کاملی که میخواسته رو نداده. ولی کاش به جای اینکه ما تو جامعه بخوایم این اثر هنری رو ارائه بدیم، تو سطح شهر این رو معطوفش کنیم به حریم زندگی. به حریم شخصی، که البته با وجود ذهن کل و داستانهایی که پخش شده و چیزایی که القا شده به ذهن کل، یکم این قضیه برای دلبر امروز سخته، به خصوص دلبر چون شخصیتا قابل محدود کردن نیست و شخصیتا بسنده به محیط ازدواج و خونه نیست. خب یه قسمتهایش رو حتما بیرون میاره، مخصوصا اگر اینکه تو قالب ازدواج اون استقبال و خوشحالی رو که نیاز داره از اون هنرش دریافت نکنه، این رو به بیرون هم میکشه که از مسیرهای دیگه، جاهای دیگه، مکملهای دیگه، مردای دیگه این رو دریافت کنه که واقعا به این نتیجه برسه که بله اون اثر هنری که من ایجاد کردم در خودم قابل ستایش هست. بعد اینجا متوجه شده باشه که چرا بعضی از دوستای ما، همراهای ما میل به ابراز خودشون حتی تو مهمونی های زنانه دارن. خب معمولا یه اثر هنری برای ابراز کردن و به دید و نمایش گذاشتن. حالا انشاءالله که اون جریان حمایت و حفاظت جاری لحظه به من سمت و سوی مفید و ارزشمند برای این کار رو بده. صفحه 99 و 100 کتاب در مورد یه موضوع خیلی مهم صحبت میکنه. عشق ورزیدن یا عشق نورزیدن؟ مسئله این است که ما اصلا بلد نیستیم که عشق بورزیم، مهر بورزیم. ما وقتی دلداده شخصی میشیم، حالا من اصلا نمیخوام جنسیت بیارم، از مهری که به فرزندمون داریم تا خانواده و دوست، یه جایی میریم تو قالب مادر. نگرانی ها، رسیدگی های افراطی، کنترل های اضافی که حالا اینو بخور، اینو بپوش، اینجا بیا، نگرانت شدم، زنگ نزدی، صدات نیومد، از نگرانی مردم، این یه شکل عشق ورزی مادرانه غریزی فراری دهند است. شکل عشق ورزی دلبر رو گفته که دلبر رو سعی میکنه با ظاهرش، با شیطنتهاش، لباسهای اقواگرش، آرایش اقواگرش، رنگها و شکلها و اوریانیهای خاص خودش طرف رو به خودش جلب کنه. هدف تحریک احساسات و تمایلات، هدف ترغیب حمایت و توجه مرده که از طریق این برونفکنی زیبایی ها، اون قسمت های اندام و اون رنگ هایی که تو چهره و آرایش لباس به کار میبره، اون شیطنت های زنانگی و جذابیتش تو دلبر، این شکل عشق ورزیه. بانو هم با مهارت‌هاش، رشدش و کمک به رشد طرفش، حالا چه بچهش باشه، چه همسرش باشه، چه خانواده‌اش، زمینه سازی برای رشد و آگاهی و مهارت، عشقش رو نثار اطرافیانش میکنه. ولی کتاب هیچ کدوم اینا رو به عنوان عشق معرفی نکرده، نه اون نگرانی ها و کنترل های مادرانه، نه این ظاهر سازی ها و آرایش های تا حد و مرز جلف و جیغ شدن دلبر، نه اجبار و اصرار بانو برای رشد و آگاهی طرف. اینا قسمتی از زندگی هست ولی عشق ورزی نیست. کتاب این قسمتش رو براتون میخونم. حقیقت این است که دلبر سعی میکند زیبایی شخصی و جذابیتش را افزایش دهد، ولی بسیاری از اوقات به جوانب ناملموس زنانگی ماننده، با دقت گوش کن، ماننده تلألؤ چشمان، و شادابی و گرمی خندهش رجوع نمی کند. زنی که آرزومند باز یافتن جنبه دلبرانه خیش است، باید هنر سخن گفتن به وسیله چشمانش، لبخند و صدایش را بیاموزد. به جای پر صدا بودن، پر رنگ بودن، زیادی لخ شدن، زیادی شلوغ شدن، جیغ شدن، بعد سکوت و حرف زدن با چشم رو بلد باشیم. باید انقدر به این آرامش رسیده باشی که این آرامش و لبخند تو صورتت باشه، حتی اگر موضوعی روز تو رو آزرده، ناراضیت کرده، الان لحظه شروع این نارضایتی نباید باشه. بعد اول سکون و آرامش باشه. گوش کن. تمرین انتقال احساسات به مرد به شیوه غیر لفظی یاری دهنده است. چه بسا زنی سعی میکند افکاری شوق‌انگیز در سر بپروراند و آنها را تنها از طریق چشمانش منعکس کند و خرسندیش را هنگام همنشینی با شریکش به وسیله لبخند بروز دهد. باید تأکید کرد که جنبه دلبرانه زن برخلاف بانو آرام نیست، بلکه سرزنده و پرشور است. از آنجا که این سرزندگی و شور نیاز به تعبیر و تفسیر دارد و باید جسمن منعکس شود، لوازم آرایش فوق‌العاده مؤثر است، زیرا به سیما و ظاهر زن رنگ، گرما و زنانگی شورانگیزی می‌دهد. و از مهارت خودآرایی داشته باشی، به سبکی که به جای تحریک آرامش رو منتقل کنه، که اول شنیده بشی، فهمیده بشی، بعد بری سمت غرایز. خیلی از بچه ها دوستان پیام داشتن که من مثلا زبان عشقم آغوش، لمس و برداشت سکس میشه وقتی بخوام لمس داشته باشم، آغوش داشته باشم. شاید یکی از این دلایل که طرف به محض ابراز شما میره سراغ آخرین مرحله اینه که شما خودت ابراز خودت رو با نگاهت، لبخندت، اون فرکانس بدنیت و آرایش دلبرانه با آرام بخشت نداری. شاید یه حالت جیغ آرایش کردی که خیلی تحریک کننده است، و یا اینکه به جای اینکه سکون و آرامش تو وجودت باشه، یه شکل عجله است، یه شکل نیاز سریعه. این نیاز سریع برای مرد یعنی یه فوران هیجان. اگر آرایش تحریک آمیزم باشه که پوشش تحریک آمیزم که باشه که این هیجان خیلی بیشتره، سریعا میره سراغ نقطه آخر. خودت داری به اتفاق جریان میدی، باید مهارت خودت رو بالا ببری. اگر از این انکار بیایم بیرون و به جای اینکه مطلقا بگیم که نه من آرایشم برای خودمه، برای دل خودم این کار کردم، این رو باور کنیم که قسمتی از وجود من غریزیه و این غریزه من رو هدایت میکنه برای جلب نظر. پس قسمتی از این هنری که من خلق میکنم، این اثر هنری که من از خودم میسازم، از آرایشم، از پوششم، از زبان بدنم، پاداشش عکس العملیه که بیرون نسبت به من دارم. ما از بیان این نکته فراره هستیم و همه رو به خودمون نسبت میدیم، چون اون وقت فکر میکنیم که این عمل ما اصالت نداره، نشون دهنده مهرطلبیه، نشون دهنده وابستگیه. البته اگر در شکل ایگووارش بره که من تمام حرکت و آرایش و حسم وابسته بشه به عکس العمل، خب رفتم سمت نابودی خودم و وابستگی و مهرطلبی شدید. ولی تو طبیعت تمام موجودات جفت هستن و یه قسمت من کاملا غریزی و حیوانیه که برای جلب توجه جفتم یه سری مهارت ها رو به کار میبرم. حالا در شکل انسانی من با اتصال لحظه، خرد لحظه، یه شکل روحانی به این جلب توجه، به این پیوند، به این همراهی میدم. به هر حال انسانیم، روح الهی در ما هست و میخوام این غریزه رو در شکل روحانیش، هر مرحلش رو در شکل روحانیش برای هستی به ثبت برسونیم. سه تا شخصیت در اون هر زن این شکل غریزی رو کنترل میکنه و بروز میده. یکی جنبه والد شخصه که مثل پدر و مادر بر اساس ارزش‌ها و الگوهایی که ثبت شده تو وجودش غریزه رو هدایت میکنه. یکی بالغه که بر اساس فکر و اندیشه دستاورد فعلی زمان قضیه رو کنترل میکنه. آموزش هایی که الان هست، شکل معمولی که تو جامعه بروز میشه، مهارت هایی که از دانش روزمره خودش و نگاه خودش به دست آورده. خب این دوتا قسمت تو من کنترلگر هستن، محافظه کار هستن، بده بستونه تو این دوتا قسمت که مواظب باشه آسیب نبینه. ولی یه قسمت، قسمت کودک منه که میخواد تو لحظه باشه، از عقل و منطق استفاده نکنه، اون حس لحظش رو بازی کنه. البته این قسمت کودکانه چون محافظ کار نیست، چون با سنجش اقدام نمیکنه، حال لحظش رو بروز میده، به شدت آسیب پذیر میشه، بیحفاظ میشه و تمام رفتارش کاملا عاطفیه، نیاز لحظش، حس لحظش. حالا ممکنه من تو این لحظه نسبت به کسی که درست نیست حس مهر و عشق پیدا کرده باشم، ولی حس غریزه کودکانم تمام داشته رو داره ابراز میکنه. این جنبه کودکانه تو هر بانوی تو عمیق ترین جای وجودش رفته، چون وقتی ما تو قسمت بی‌آلایش خودمون قرار میگیریم، حس لحظه، خود واقعی لحظه، واقعا هر سلاحی رو، مخصوصا سلاح سنجش و عقل و فکر به قبل و بعد رو کنار گذاشتیم، دقیقا نقطه آسیب پذیر خودمون هستیم. برای همین تو قسمت بانو این به سختی رو میشه، چون باید کاملا به شخص مقابلش اعتماد داشته باشه که بعداً مورد تمسخر قرار نگیره. این قسمت کودک اشتباه گرفته نشه با اون لوس بازیایی که مد شده، رفتارهای خز و نابالغ و جیغ و که فقط متوقع یه زبون بچگونه، ادای کودک درون رو در میاریم و واقعا فقط توش توقعه و یه شکل کاریکاتور بچه رو داریم ابراز میکنیم. این خیلی خیلی تو تیپ دلبر هست که لوس، متوقع، بی صبر، فقط خودش رو بیان میکنه. اون با شکل کودک درون که آروم و همراه و همبازیه متفاوته. اگه دیده باشین تو بعضی تیپ‌های دلبر هست که صداش، لحنش رو بچگونه میکنه، شیطنت‌های بچگونه داره، درخواستاش رو با زبون بچگونه اعلام میکنه، این بازیه. مثلا قرار گرفتن تو اون شکل بی سلاح کودکانه نیست و تمام مردم میدونن که این یه شکل از ظرافت زنانه و هیلگری‌های دلبره، نه حالت معصوم و سرخوش کودکانه که میشه کاملا طرف خودشو در اختیارش بذاره و به هر چیزی که میگه بله بگه، چون فقط قصد بازیه. دلبر گاهن وقتی تو این تیپ کودکانه و بچه قرار میگیره، قصدش استفاده است، دریافته، بازی و بخشیدن نیست. پس چون یکم شیطنت توشه، یکم کلک توشه، ممکنه که دلبر از این نقشش نتیجه نگیره و مخاطبش کاملا حواس جمع باهاش همراهی کنه، چون کودک درون یه معصومیتیه که واقعا وجود طرف مقابل اون رو میشناسه. پس اشتباهش نگیریم با این بچه بازی ها و شیطنت هایی که دلبر داره. وقتی اون مهارت رو نداریم که با کودک درونمون ارتباط برقرار کنیم، تو رابطه بتونیم واقعا تو قسمت کودک خودمون بی آلایش، بی توقع، فقط بخوایم حس کنیم و حس بدیم، لذت ببریم و لذت بدیم، باعث میشه من تو سطح بچگانه رفتار کنم، همون تغییر صدا و لوس بازیایی که این متاسفانه رفته سمت این که زن رو سطحی نشون بدن، بیخبر نشون بدن و خیلی متاسفانه خنگ و این جوکایی که حرف از بیعقلی دختر رو میزنه با این لفظ که دختر از دیگر. اگه نتونی واقعا خود وجودی اصلی خودتو بشناسی و سرسری برخورد کنی، باعث سوء استفاده میشه. این که من نیاز لحظم رو با یه سری لوس بازی به دست بیارم یا خودم رو توی سطح کمی نشون بدم، عواقب بزرگی داره. کاش ما از یه جایی بزرگ بشیم، به حدی بزرگ بشیم که واقعا بتونیم با کودک درونمون در تماس بشیم و کودک درونمون رو از عمق بیرون بکشیم. خب امروز کتاب بعد از اینکه یه نکته هایی رو از بانو اشاره کرد که اینها بعد درون تو بیدار بشه، مثل عبادت، مثل سکوت، مثل دست برداشتن از قدرت و سازش داشتن، اومد سراغ دلبر و قسمت‌هایی از دلبر رو کرد که تو برای اینکه برگردی به کانون زنانگی خودت، بعد غریزه دلبری درون خودت رو هم مشاهده کنی، هم بهش جهت بدی. اینکه تو وجود دلبر خلق کردن اثر هنری هست، یعنی خودش رو به شکلی بروز بده از آرایش، از رفتار، گفتار، حتی تو قالب کودکانه خودش بشینه برای اینکه عکس العمل بیرون رو ببینه، به خصوص مکملش رو. گفتیم این قضیه برای جنگجو یکم باز قابل پذیرش نیست، چون بازم محور دلبر و فعالیتش و اینکه خودش رو داره به این شکل بروز میده، از جلوه‌ای که ابراز میکنه، از آرایشی که میکنه، از قسمتهایی از زنان اندامش که بروز میده، حتی لحن صحبت کردنش، برای اینه که عکس العملی رو از مرد دریافت کنه. این یکم با جنبه جنگجو که کاملا مستقل خود مختار عمل میکنه و شعارش خودم برای خودم شده، شخصی سازی شده، این باز یکم براش سخته. اینم قسمتیه که بعد روش کار کنه. تو بانو گفتیم که تو بعد سکوت رو از بانو دریافت کنی، تو دلبر این که تو علاوه بر خودآرایی که داری، که آرایش تحریک نباید توش باشه، با آرایشت صحبت کنی، آرامش رو منتقل کنی، بعد با نگاهت و بدنت بتونی صحبت کنی، کلام و حرف و حست رو بتونی منتقل کنی. به عشق ورزی به سبک بانو دلبر مادر اشاره کردیم که کتاب هیچ کدوم رو تایید نکرد. گفت زمانی تو داری عشق میدی و عشق میگیری که فقط حضور داشته باشی با زبان بدن و آراستگی که به اصطلاح زیبا به نظر برسی. زیبا نه این که تو تغییر شکل خاصی داده باشی تو خودت که مثلا با فلان مدل که معرف زیبایی الانه یکی شده باشی. زیبا به نظر رسیدن این که درون من فعلا هر چیزی که هست، هر دلخوری، هر توقع، هر اتفاقی از روزمره که هست، الان من انقدر تونستم به سکوت درونی خودم برسم، انقدر تونستم تمام قسمت‌های خودم رو خودم حامیش باشم و به آرامش خودم برسم که کاملا الان آماده بخشیدن، مهر دادن و عشق ورزیدن هستن. زیبا به نظر رسیدن معنیش این نیست که من یه شکل خاص خودم رو درست کرده باشم. وقتی من زیبا به نظر میرسم که حتی با وجود اینکه آرایش ندارم، طرف وقتی به من نگاه میکنه آرامش دریافت کنه، هم اون برق و شادی و آرامش و اطمینان تو نگاه و چهره من باشه، این به معنی زیبایی هم در نظر مرد، هم در نظر کل هستی که من در اون پیکره یه رسالت و نقشی دارم. زن برای عشق بخشیدن، مهر ورزیدن و جریان حیات الهی تو زمین اومده، مرد برای الهام گرفتن و به کمال رسوندن. وقتی من تو شکل زیبای خودم قرار میگیرم و این آرامش رو منتقل میکنم، وقت منبع الهام میشم برای گسترش بخشیدن مرد به هستی. پس اگه تو قسمت تمرکز نباشم، ذهن پراکنده خودم باشم، در آرامش خودم باشم و نگاهم کوتاه نباشه، فقط برای دریافت تایید و هیجان لحظه، شهوت لحظه، هم درون خودم وسعت پیدا کرده باشم، همین وسعت رو به مخاطبم منتقل کنم. ممکنه مخاطب من حتی بچه‌ام باشه. اینجاست که من تو رسالت خودم قرار گرفتم. قضیه این نیست که من بعد از این کتاب، این صحبت‌ها، این علم فقط به یه معاشقه و یا پیوند دلخواه من منتهی بشه. هستی پشت این ویژگی‌هایی که درون منو مکملم قرار داده یه هدف خیلی عظیم‌تر داره، انشالله که به اون بخوایم دسترسی پیدا کنیم. پس بعد یکی دیگه از جنبه‌های دلبرانه رو خیلی عالی ازش استفاده کنیم تا مرد بتونه تو قسمت مفید خودش قرار بگیره. من بعد از شکل مستقل و بی‌نیاز جنگجو، که واقعا این یک شعاره، هر خانومی به حامی نیاز داره، به کسی که کمک کنه، برنامه ریزی کارها رو به عهده بگیره، من بعد از اون شکل و قالبی که فمینیسم به تلقین کرده، این قدرت و جسارت رو داشته باشم که بیرون بیام و واقعا اعلام کنم که من نیاز به کمک دارم، نیاز به همراهی دارم و نیاز به حامی دارم. البته تو شکل متوقعش، نه این که من تا حالا جور کشیدم نوبت توه، من سهم تو رو به عهده گرفتم زود باش، نه، به یه شکل کاملا مؤدبانه که بتونیم مرد رو تو شکل الهام بخشش و کامل کنندش قرار بدیم. کتاب یه مثالای جالبی زده. کتاب میگه نباید تو شکل جنگجو بمونی و حتی درخواستت نباید به شکل درخواست مرد از مرد باشه. همون قضیه‌ای که جلسات سوم چهارم بهش اشاره کردیم، زبان درخواست بسیار مهمه، که با عباراتی از قبیل ممکن است، خواهش کنم، یا قضیه من خیلی خوشحال میشم اگه این کارو بکنی، من خیلی آروم میشم اگه تو این کارو بکنی، اگر با این شکل شروع کنی مرد رو تو قسمت حامی خودش قرار بدی، هم خودت رفتی تو قسمتی که مربوط به خودته، تو بدن خودت داری زندگی میکنی، هم مهم بودن رو که نیاز واقعی یک مرده بهش برگردوندیم. ما با استقلالمون و اینکه بخوایم تو جایگاه برتری قرار بگیریم، با مبارزه طلبی هامون و گرفتن یه سری جایگاه ها از مرد، بعد زیر سخت تلقین این که تو به هیچ دردی نمیخوری پس تو به چه کاری میای، چون خودمون تو حالت مردانه قرار گرفتیم نمیتونیم حالت مردانه مردمون رو سمت خودمون تحمل کنیم، و بعد به جای اینکه این متوجه اینها باشیم داریم طرفمون رو قضاوت میکنیم، شکل تو مهمی، تو قوی، تو حامی من هستی، تو برای من ارزشمندی رو از مرد گرفتیم. این باعث شده که این از ما فاصله بگیره و از جایگاه خودش هم فاصله بگیره، سرخوردگی رو بهش منتقل کردیم. این اسمش رو کتاب گذاشته اختگی. میگه اونجا که تو رابطه پیوندت رو تبدیل کردی به سکس، راضی شدی به ارتباطهای تاه مدت و اومدی توش مهارت وارد کردی، چون حس نیست، عاطفه نیست، شهود نیست، مهارت رو آوردی، یه جور اختگی رو به مرد منتقل کردی، اینجا هم که ارزشمند بودن رو ازش گرفتی، باز به اختگی مرد بیشتر اضافه کردی. این باعث سرخوردگی میشه، باعث فاصله گرفتن میشه، باعث این میشه که فقط تو شکل غریزی و نیاز مفرط تخلیه و هیجان مرد رو به سمت خودت دعوت کنی. یه مثالای کتاب زده، شما با استفاده از اینا، نه اینکه از اینا کپی بگیری، ولی اینا رو وقتی مد نظرت باشه شکل بیانت تغییر میکنه. شکلای از درخواست رو برات میخونم. این درخواست کمک میتواند به صور مختلف باشد. نوع فیزیکی: ممکن است به من کمک کنید این مبل را جابجا کنم. در شکل عاطفی: ممکن است به من کمک کنید به این وضع خاتمه دهم. میگه من یه نیازی دارم، امروز یه مشاجره تو محل کارم داشتم، یه عصبانیتی دارم، اتفاق سختی تو محیط کارم افتاده، با خانوادم، با دوستم، ممکنه به من کمک کنی؟ خیلی آروم میشم اگه با من همراه بشی، به درد دلم گوش کنی. و ارزشمندی رو بهش منتقل کنی، یا به صورت همفکری ممکن است به من کمک کنید بفهمم اینجا چه خبر است، یا به طور مادی ممکن است خواهش کنم امشب برای شام مرا بیرون ببرید. اگه جمله من خوشحال میشم، من آروم میشم، من لذت میبرم، من خیلی کیف میکنم، خیلی حال میده که تو این کار برای من بکنی، قبل از درخواستات بیاری، این ارزشمندی رو به مرد منتقل میکنیم. ما تو جایگاه جنگجو که قرار گرفتیم، فرصت خدمت رو از خانواده گرفتیم و اصولا هم با انتقادمون اونا رو تو جای ضعیف قرار دادیم که حتی اگر هم بخوان کاری بکنن با ترس انجام میشه، چون مطمئنن اون جنگجوی مقابلشون حتما یه انتقادی داره. پس بهتره هم خودمون برگردیم تو جایگاه خودمون. ما نقش اصلی خودمون، ببین وقتی داریم مرور میکنیم، سکوت برای من سخته، عبادت من فرصتشو ندارم، پذیرش احساس بی ارزشی میکنم، بخوام بیام تو شکل دلبرم و برای جلب نظر و الهام گرفتن مخاطبم بخوام آرایش داشته باشم، آراستگی داشته باشم، بیام تو شکل کودکانه خودم، دسترسی به کودک درون خودم پیدا کنم، ببین ما قسمت عظیمی از وظایف خودمون رو کنار گذاشتیم و وقتی میایم نگاش میکنیم سمتش میایم برامون سخته. بعد از اون طرف دیگران رو از جایگاه خودشون، نقش خودشون بیرون روندیم، داریم تو جایگاه اونا اجرا میکنیم و اونا رو نقد میکنیم. کاملا این تعادل رو ما به هم زدیم. چرا باید زبان عشق من برای من سخت باشه، تعادل روزمرم برام سخت باشه؟ چرا باید رجوع کردن به خودم و اون نقش های دلبرانه بانوانه ای که کتاب داره بهش اشاره میکنه بعد برای من سخت باشه؟ سکوت برای من سخت در حالی که جزء وظایف منه، ولی شرکت تو رقابت های تجاری برای من آسون شده، چون از خود فاصله گرفتم و میخوام سر خودم به بیرون گرم کنم. حواسم نیست که این کارها مخصوص منطق و عقله، مخصوص بدن مرده، هیچ اشکال نداره من در اون قرار میگیرم، ولی تا جایی که وقتی من به خودم نگاه میکنم از دستاوردم، از آرامشم راضی باشم و تونسته باشم یک پیوند، چه جسمی چه روحی چه عاطفی چه کاری، با مکملم داشته باشم. مکمل امروز ما اگر پیوند عاطفی جسمی روحی اخلاقی رفتاری مناسبی با من نداره، علت عمدش اینه که من تو جایگاه خودم، تو بدن خودم و تو ارتعاش و فرکانس و نقش خودم نیستم. یکی یکی موردهای تا اینجا اشاره شده. برای زنی که جنگجوه اکثرش سخته و قرار گرفتن تو بدن مردانه براش آسونه، ولی این منجر میشه به همون خلأ و منجر میشه به اینکه من اصلا رسالت خودم رو به هستی پس ندادم. واقعا تمام دستاوردهای بانوهای ما تو پست داروسازی، دکتری، حتی فضانوردی، قضاوت، تمام اینها قابل ارزشه، قابل ستایشه، ولی جامعه ما به مختره، نمیدونم مکتشف، تاجر، سایر این قضایا که مردها به عهده گرفته بودن نیاز نداشت. اگر وارد پستی هم شدیم بیرون از خونه، به خاطر این بود که انرژی زنانه رو جاری کنیم تو اون محیط که همش مردان است، ولی ما رفتیم تو بازار اضافه شدیم به مردها، رفتیم تو پست قضاوت اضافه شدیم به مردها، هر جایی رفتیم تو شکل و انرژی مرد، و بدتر از همه این که این مرد اومد تو خانواده و با مکملش هم مرد شد. این قسمت کتاب گوش کن. بسیاری از افراد در تماس‌های تلفنی میگویند که میدانند به نحوی مردان را میترسانند، ولی دقیقا نمیفهمند چرا. آنها میکوشند جذاب و دلنشین و گرم و شوخ‌طبع، جالب توجه و غیره باشند. با این وجود مردان از نشان دادن علاقه دائمی به آنها سرباز میزنند. ما که با همین سفر بازگشت به زن بودن رو شروع کردیم و همراه شدیم، بعد اینجا پاسخ به این خانما رو ما پیدا کرده باشیم. کتاب اشاره میکنه به آنها یادآوری کردم در میدان نبرد عشق داشتن زیبایی و ذکاوت به ندرت میتواند ضمانتی باشد، چه برسد به اینکه نوعی دارایی در نظر گرفته شود. زیبایی و ذکاوت مجذوب کننده است، ولی استقلال و خودکفایی مایه بیزاری آنها می شود. این کتاب مرد رو مثال زده، ولی تو هر رابطه ای وقتی من احساس ارزشمندی نکنم از اون رابطه سرد میشم. وقتی تو رابطه با بچت فقط منتقد باشی، تو رابطه با خواهر برادرت همینطور، تو رابطه با دوستانت همینجور، حتی به نیت رشد، حتی به نیت نصیحت کردن، حتی وقتی نگرانش هستی و میخوای مطلبی رو بهش برسونی که رشد کنه، حال خوبی داشته باشه، وقتی ارزش رو ازش بگیری و اون رو تو قسمت پایین تر از خودت قرار بدی، یعنی بهره نوازشی نداشته باشی، باش مهربونی نداشته باشی و ازش چیزی رو نخوای، از وجودش چیزی رو سمت خودت طلب نکنی که نشون دهنده ارزش در اونه، مثلا وقتی میخوای ایرادی رو بهش گوشزد کنی، یه قسمت مثبت، چند تا قسمت مثبت رو باید رو کنی. من خیلی لذت میبرم از این کار تو، از این رفتار تو، ولی کاش اینجوری هم بود. اگه به این شکل نباشه، همه آدمای اطرافت رو فراری میدی، یا رابطه بیروح داری، یا فقط تحملت میکنن. فقط مخصوص همسر یا جفت نیست، تو تمام روابط تو باید احساس ارزشمندی رو به طرفت القا کنی، این حس رو درونش زنده کنی، از شکل جنجوب و مبارز خودت، از شکل تر خودت بیرون بیای. خب تا صفحه 106 کتاب برای عشق آماده شوید اومدیم. نکته هایی که کتاب داره اشاره میکنه و تکنیک ها و دانشی که کتاب داره بهت میده، حجمش داره زیاد میشه، دقیقا اینه یه تخریب و تأسیس و بازسازیه. امیدوارم هر یک هفته فاصله که بین مطالب جدید هست از خودت زمان رو دریغ نکنی و روی نکات کار کنی. 100% ورود به این جهان جدید، بازگشت به جهان زن بودن برای بانوانی که تو قسمت جنگجو و حتی سخت‌تر تو قسمت مردشون قرار گرفتن سخته و شاید اصلا گروهی نیاز نبینن به خاطر دستاوردی که تا این لحظه داشتن، موقعیتی که دارن، نیازی نبینن برای برگشت. ولی امیدوارم دوستی که این تصمیم رو گرفته که من میخوام برگردم به اصل خودم و رسالت خودم تو هستی و جبران کنم ناکاملی خودم رو در برابر جفتم و مکملم، این رو ناقص نذاره و سفرش رو با آگاهی کامل، تو تجربه کامل از همه جوانب ثبت کنه. می طلبم برای تمام زنان سیارم عشق بدون قید و شرط رو، لذت از وجود واقعی زنانگی خودشون رو، قدرت عظیم حامی و نجات دهنده خودم بودن رو برای تک تک بانوان این سیاره، عشق و نور و برکت برای شما